گرهایی هم که بخوان عراقی هستن وارد ایران بشن، در گیت فرودگاه اطلاعاتشون مشخصه، اونام کارت اعتباری ایرانی داشته باشن با مدت محدود. بعد بانک های عامل در نهایت بتونن اینها رو با هم دیگه تسویه بکنن. یعنی به نوعی ما برای ایجاد مبادلات غیر دلاری فقط به سمت تسویه تجاری نریم، بس تسویه تجاری رو هم داریم، تسویه خدماتمون، تسویه گردشگریمون، تسویه زیارتمون رو هم بتونیم با ارزهای ملی انجام بدیم.
البته تا الان که من آماری ندیدم، ولی به هر حال حجم زیادی از ارز مبادله میشه در همین، به هر حال عزیزانی که به عنوان زائر سفر میکنه هم از ایران به عراق، هم از عراق به ایران و
خودمون هم با همین ارز دلار هست دیگه انجام میشه، که مثلا حالا شاید بخشی از اونها هم در ایران بتونن دینار خریدار بکنن، ولی عمدتاً ارزی که تخصیص داده میشه از دلار هست. ما در این زمینه میتونیم به نوعی استفاده از پولهای ملی رو جایگزین بحث اسکناس دلار بکنیم و فشار روی دلار رو هم از این جهت و سهم دلار رو در اقتصاد بتونیم کاهش بدیم.
نکتهش اینه که اینجا چی دیگه، چون دیگه بحث اقتصادی وسط نیست، برای اینکه به هر حال بده بستونی باشه خیلی راحت‌تر میشه موضوع رو جا کرد.
سیستم‌های پرداخت خود الان خیلی از کشورها، ما حتی حالا جمع‌بندی بخوام بکنم برای سایر کشورها، مثلا کشوری مثل ترکیه که خب گردشگران زیادی از ایران به اونجا میرن و حجم بالایی از اسکناس ارزی که در بازار غیر رسمی ما خریداری میشه از جانب این گردشگرها، چون ارز رسمی کفاف هزینه ها رو نمیده، یک پیشنهاد همین میتونه باشه. یعنی بانک‌های مرکزی ایران و ترکیه هماهنگ بشن، یه سری بانک‌های عامل ایرانی و ترک اونجا مشخص بشن، یه سری حتی دستگاه‌های پوز ریالی اونجا قرار داده بشه، یعنی گردشگر ما بره در اونجا در یک سری مراکز مشخص خرید که از قبل معلوم ایرانی ها کجا میرن، اونجا بتونه کارت ایرانی بکشه، بعدها بانک های ایرانی و ترکیه با همدیگه مبادله میکنن، با ریال و لیر با همدیگه مبادله میکنن مسئله رو. یعنی ما میتونیم این ایده رو به سایر کشورها هم توسعه بدیم. حتی بعضی از اتباع ما، اتباع سایر کشورها که در ایران هستند کار میکنن، مجبورن مثلا دلار بخرن بفرستن برای خانواده هاشون، ما از طریق همین پرداخت های خرد میتونیم اینو سر و سامان بدیم که فشار رو از بازار دلار برداریم و به نوعی تسلط دلار رو بتونیم کاهش بدیم.
خب سپاس، ما حدودا 6 دقیقه مفید فرصت داریم، 4 دقیقه شو میدیم به آقای شرافت نیا که انشالله گفتگو کنند و جمع بندی نهایی هم شما داشت. در خدمتتون.
خیلی ممنونم. ببینید در حوزه در واقع ارزهای ملی، حالا بحث جدی این جلسه همون هم بود، نکته ای که هستش به هر حال سه تا سناریو مطرحه که چین بتونه با دلار آمریکا مقابله کنه، یوان چین و دلار آمریکا بتونه با هم مقابله کنه. خب یه سری اقداماتی از قبل چینی ها انجام دادن، یعنی از ایام کرونا بحث یوان دیجیتال رو مطرح کردن که قرار بود با المپیک زمستونی 2023 این در واقع یوان دیجیتال رو ازش رونمایی کنن و در کشورهای اطراف خودشون هم اینو به صورت در واقع حالا به طور حالا کیس استادی اینا رو اجرا کرده بودن، ولی به هر حال میخوان تو اون المپیک زمستونی این رو به منصه ظهور برسونن. خب با توجه به این اقداماتی که چینی ها انجام دادن و در مقابل آمریکا هم حتما یک سری اقداماتی برای حفظ ارزش دلار خودش انجام میده، و خب بانک در واقع فدرال رزرو آمریکا هم میبینیم که مثلا در حوزه اوراق قرضه و در حوزه نرخ سود بین بانکی و بین کشورهایی که باهاشون تجارت میکنن حتما یک سری تغییر نرخی میده، همونطور که بعد از بحرانهایی که باهاش مواجه بوده این کار رو انجام داده.
درست.
سناریو اولی که مطرح هستش، خب چین میتونه با در واقع دلار آمریکا مقابله کنه و این سناریو اینطور بقیه بنده میتونه وقوع پیدا کنه که ابتدا تو کشورهای آسیایی بتونه در واقع جایگاه خودش رو مشخص کنه. سناریو دومم این هستش که همین حالتی که الان در واقع نظام ارزی جهان باهاش مواجه هستش، همین حالت ادامه پیدا کنه به جهت این که یک سری از نهادها و اتحادیه‌های منطقه‌ای از تورم جهانی به هر حال متضرر میشن و حتما جلوی پدیده دلار زدایی خواهند گرفت. و نکته سوم این که به هر حال اقداماتی که بانک مرکزی آمریکا فدرال رزرو این اقداماتی که انجام میده به گونه‌ای باشه که سیاست‌هایی که چه کشور چین چه کشور روسیه دارن اجرایی میکنن در حوزه دلار زدایی و اخیراً هم اتحادیه مثل بریکس داشتن یک سری اقداماتی رو انجام میدادن، اینها باعث بشه که در واقع یوان در واقع چین یا ارزهای دیگه نتونن جایگاه دلار رو بگیرن و نظام ارزی جهانی به همین منوال حرکت خودش رو ادامه بده. که خب با توجه به این در واقع سناریو و پیش بینی هایی که خدمتتون مطرح شد، مقامات پولی و بانکی ما باید حتما از الان یه سری سیاست های اتخاذ کنن، از جمله این که به هر حال شاید یوان چین بتونه به صورت ارز جهان روا در واقع انتخاب بشه. در این صورت باید حتما بسترش فراهم بشه که دوباره بازار آزادی شکل نگیره که بستر در واقع شکل‌گیری سفته بازی باشه. جنبندی هم که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که راهکار پیمان پولی امروز چند باری بهش اشاره شد، شاید یکی از مواردی باشه که بتونه به شبکه بانکی کشور ما، شبکه فعلی بانکی کشور ما در واقع کمک کنه. خب من بررسی میکردم 5 تا توافق اولیه با کشورهای مختلفی از جمله پاکستان، روسیه، چین و ژاپن فکر میکنم صورت گرفته بود، اما همه
با ترکیه
هم بودن و همه اینها فقط در مرحله توافق اولیه بود. و نکته‌ای که آقای موسوی اشاره فرمودن نکته درستی که به هر حال بانک مرکزی ما باید در این زمینه فعالانه عمل کنه و در واقع زیرساخت‌هایی که لازم هستش رو برای این موضوع فراهم کنه تا انشالله ما بتونیم در این زمینه با توفیقاتی روبرو باشیم.
سپاسگزارم از جناب آقای محسن شرافتی نیا، پژوهشگر کمیته بانکداری بین‌الملل، اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق. آقای موسوی برحال در حد 1 دقیقه
خواهش میکنم. خب اون چیزی که تا الان مشخص شد این بود که ما باید به سمت، قبل از اینکه بخوایم به سمت پیمان های پولی برای دلار زداری بریم، باید شبکه پرداخت رسمی با شرکامون ایجاد بکنیم که الان تا حدودی داره ایجاد میشه، ولی این به معنی نیست که ما معطل بمونیم تا اون موقع. یعنی خود بانک مرکزی باید فعالیت های انجام بده. از سمت عرضه ارز ما هنوز متاسفانه به ارزهای نفتی وابسته هستیم، باید تلاش بکنیم که صادرات غیر نفتیمون رشد پیدا بکنه. خب صادرات غیر نفتی هم ما الان به خاطر همون پدیده صرافی ها و اون شبکه تراستی که خیلی نظارت روش نداریم، بخشش این ارز بر نمیگرده. خب این یک همتی میطلبه، همونطوری که دولت همه وزارت خونه ها و مؤسسات رو تو قضیه مجوزهای کسب و کار پایکار آورد، باید شرکت های صادرکننده هم پایکار بیاره. بخش قابل توجهی از ارز صادراتی ما مال شرکت‌های دولتی و شرکت‌های عمومی غیر دولتی است. از اون طرف هم در مدیریت تقاضای ارز، یعنی ما دولت و بانک مرکزی تلاش بکنن تا با نظارت بر شبکه معاملات و شبکه پرداخت‌های داخلی از سوء استفاده ها و از معاملات ناسالم ارز بتونه جلوگیری بکنه و به نوعی بتونه بازار ارز رو در مدار اصلی خودش قرار بده تا به اون هدف اصلی خودمون ان شاء الله برسه.
سپاسگزارم از جناب آقای سید محمد رضا موسوی، کارشناس اقتصادی اندیشکده اقتصاد مقاومتی. از شما شنوندگان عزیز برنامه گفتگوی اقتصادی هم سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید با موضوع بررسی راهکارهای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به دلار. با شما خداحافظی میکنم. ما رو هم در این شبهای بسیار عزیز از دعای خودتون محروم نفرمایید. خدا نگهدار همه شما.
تشکر از همکارانمون در برنامه گفتگوی اقتصادی، دعوت میکنم عقیق رو بشنوید در این لحظه.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر،
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
جوانی بود و تازه به مهمانی آسمان رفته بود. یک سبد ستاره آسمان به او هدیه داده بودند، ستاره هایی از جنس آرامش.
رازی هدوانت هستم، متولد سال 76، طراحی پارچه دانشگاه هنر میخونم، ترم 7 قبول شدن دانشگاه اومدم دانشگاه هنر، با محیط تهران آشنا شدم، بعد یکی دو سال با آشنایت با خودم، یعنی با شناخت خودم بعد از سنی که از 18 روزم میگذره و اینا، این دست یافتم که من خودم زیاد نمیشناسم، بعد پیش روانشناس و اینا رفتم، یکم فهمیدم که یک گرایشایی دارم که معمولا تو زندگیم دنبالشون نمیرفتم، گرایش مذهبی، بعد دنبالش رفتم، تحقیق کردم در مورد، چون زیاد اعتقادات خاصی نداشتم و چطوری نبودم، ولی کم کم دنبالش گشتم و پیداش کردم و فهمیدم که اون گرایشات خیلی در من بولده ولی بهش توجه نمی‌کردم.
کارگردان در دریای پرتلاطم مد و لباس قواسی می‌کردند، غافل بودند از صدفی که در دستان مادر بود.
پدرم همیشه تأکید میکردن که تو اونی نیستی که داری الان تظاهر میکنی، ولی دوست نداشتن منو محدود کنن چون دوست داشتن خودم پیدا کنن.
میگفت گم کرده بودند صدفی که مروارید آن در دستان بود
و به لطف خدا پارسال تونستم تیپ قبلیمو با چادر تعویض کنم. لطف خدا میدونم که تونستم به نفس خود غلبه کنم که این کارو انجام بدم.
با شیطان که دست و پنجه نرم کنی شاید ها فراوان است و دریاچه زندگی است که سایه می اندازد.
اونا سعی کردن به من بفهمونن که دین چی هست، چادر چی هست، ولی چون فضای نوجوانی و جوانی شکلیه که تو خانواده رو یه بیسی می دونی که زیاد تأثیر پذیری ازش نداری و دوستانن که اطراف تو تأثیر پذیریشون بیشتر اون دوره. من توی دانشگاه کلاس داشتم، کلاس حجاب عفاف، ولی اون استادی که برای من توضیح میدادن برای ما در مورد حجاب و عفاف صحبت نکردن، در مورد اخلاق تو دین اسلام صحبت کردن، در مورد جایگاه زن در دین اسلام صحبت کردن، در مورد پوششی که جای اسلام انتخاب کردن، یعنی اون چیزای اصلی اسلام رو من نشون دادن و جایگاه زن واسه من اونجا درست شد که واقعا توی دین اسلام جایگاه ویژه‌ایه. پس من تصمیم گرفتم یکم بفهمم در موردش که ببینم چی هستش که تو دین ما، یعنی دین ما رو خاص کرده، دین ما رو دین کامل کرده. من دنبالش گشتم یکم، یعنی خودم تحقیق کردم. خب ما در دوران هخامنشی یا همون دوران ساسانیان و اشکانیان و اینها زنها پوششی کاملا پوشیده داشتن، یعنی پارچه های دراپی که استفاده می کردن، اولنش که پوشش سرشون پوششی که چارقد توری بوده که کاملا روی سر قرار می گرفته با یک تاج توی دوره های مختلف، و توی لباس و دامنی که استفاده می شده، چون دامن مورد استفاده قدیم بوده، پارچه های لخت دراپداری استفاده می کردن که کاملا بدن رو بپوشونه، چون خیلی به جایگاه زن احترام می ذاشتن و بدن زن رو به نمایش گذاشتن بدن زن رو چیز بدی میتونست.
رژیم صهیونیستی یک رژیمی است که از اول تولد نامشروع خود بنا را گذاشته است بر خشونت آشکار، انگارم نمی کنند، بنا را گذاشتن بر مشت آهنین، همه جا میگن، افتخارم میکنن، سیاستشون هم همینه. از سال 1948 که به طور رسمی این رژیم جعلی به وجود آمده است تا امروز، این سیاست رژیم صهیونیستی است. البته تا قبل از این که این رژیم رسماً هم شناخته بشه و استعمارگرا اون رو تحمیل کنن بر دنیا و بر منطقه، جنایت‌های زیادی کردن صهیونیست‌ها در فلسطین. لیکن خب به عنوان یک نظام سیاسی هر کار توانستن انجام دادن و هر خشونتی که به ذهن می گنجید که می توانه یک دولت نسبت به مردمی انجام بده اینا انجام دادن، هیچ ابایی هم ندارن. این واقعیت رژیم صهیونیستی اینه، علاجی هم ندارد جز از بین رفتن این رژیم. از بین رفتن رژیم صهیونیستی هم به معنای قتل عام کردن مردم یهودی در اون منطقه به هیچ وجه نیست. یعنی این منطقی که امام بزرگوار مطرح کردن که اسرائیل باید از بین برود، این منطق یک منطق انسانی است. ما سازوکار اولی اون رو هم به دنیا ارائه کردیم، کسی هم نتوانست هیچ ایراد منطقی بگیره. ما گفتیم این مردمی که در این منطقه زندگی میکنن و اهل این جان، متعلق به خود این جان، از اینها یک نظرسنجی بشود، نظرخواهی بشود، یعنی یک رفراندومی انجام بگیره، رژیم حاکم بر این منطقه رو رفراندوم معین کنه، مردم معین کنه. این معناش از بین رفتن رژیم صهیونیستی یعنی این سازوکارش اینه.
آخرین جمعه ماه مبارک رمضان روز جهانی قدسه و در این زمینه میخواییم با آقای دکتر ایرج فرخنده‌پور صحبت بکنیم. آقای دکتر خدمتون سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر، طاعتتون قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم، از ادب احترام دارم خدمت شما خانم آدابی، همکاران عزیز محترمتون و از سلام عمیق و بزرگ خدمت مردم شریف ایران و تبریک ایام عیاد و همچنین طاعت همه انشالله مؤمنین و مسلمین ما مورد قبول هدیت باشه در
خدمت. انشاءالله، خیلی ازتون متشکرم. آقای دکتر فرخنده‌پور، عمق بخشی به قضیه فلسطین و البته آرمان‌های آزادی قدس شریف بسیار پر اهمیته. شما به عنوان کارشناس این حوزه بفرمایید که الان این عمق بخشی در چه بستری در حال شکل گیری هست؟
بله، سوال بسیار جالب با مفهوم و معنای از اتالی فرمودید.
خواهش میکنم.
ببینید، ما الان علاوه جغرافی سیاسی و پلیتیک خاورمیانه،
بله،
به یک به اصطلاح موقعیت خاصی قرار گرفتیم که باید واقعا اذعان کنیم که رژیم صهیونیستی تا به امروز در چنین مخمصه و فشارهایی قرار نگرفته بود و ما برای اولین بار هست که می‌بینیم مقامات رژیم صهیونیستی، همین امروز هم اگر عنایت بفرمایید، وزیر اسبق جنگ رژیم صهیونیستی اومد اعلام کرد که ما واقعا چنین بحرانهایی رو پیش بینی نمی کردیم که در شاکله حاکمیتی خودمون ببینیم، هم از لحاظ درونی و فشارهای داخلی و هم از طریق فشارهای بین المللی و جهانی، و این هم به دلایل مختلفی الان داره صورت میگیره. به این خاطر هستش که افکار عمومی دنیا و جامعه بین الملل نسبت به رفتارهای رژیم صهیونیستی هوشیار و بیدار شده و بی تفاوت نمی‌نشینه. ما اعتراضاتی که اخیراً تو جامعه بین المللی در قبال فشارها و هشدارهای رژیم منحوس صهیونیستی در عرصه میدان بر علیه مردم مظلوم فلسطین داشتیم، می‌بینیم که کشورهای مختلف متعددی دو دنیا این حرکت رو محکوم کردن، من جمله کشور عربستان که واقعا برای اولین بار هستش که میبینیم به صورت مستقیم اومد این رژیم رو محکوم کرد حملش رو. ببینید، فشارهای مختلف جامعه بین المللی از یک طرف، فساد داخل در درون حاکمیت رژیم صهیونیستی از طرف دیگه، بعد موارد دیگه هم که بخوایم از کنیم بسیار مهم و اثر بخشد، با کنش جبهه مقاومت در مقابل تحرکات رژیم صهیونیستی است. الان اگر رژیم صهیونیستی بخواد حرکتی انجام بده، ما میبینیم بلا فاصله جبهه مقاومت در مقابل اون واکنش نشون میده.
بله،
ما میبینیم که از طریق به اصطلاح نیروی موشکی، از طریق نیروی پدافندی جبهه مقاومت داره واکنش و بازتاب در مقابل به اصطلاح عملات رژیم صهیونیستی نشون میده و این باعث شده که این رژیم از حالت تهاجمی به حالت تدافعی در بیاد.
بله،
میبینیم در مقابل واکنش مثلا پرتاب موشک از طریق لبنان، چند منطقه مثلا آری از سکنه و بیابون رو مورد هدف قرار میده و این نشون میده که اون فشار و اون به اصطلاح مقاومتی که مردم فلسطین در مقابل جبهه استکبار و در رأسشون رژیم صهیونیستی دارن واقعا داره نتیجه میده و ما نتایج اون رو داریم به وضوح ملاحظه میکنیم.
درسته. خب واکنش های جبهه مقاومت در این حوزه با توجه به توضیحات شما آقای دکتر فرخنده پور خیلی مهم هست. آیا این واکنش ها بهتر ادامه پیدا بکنه؟
قطع به یقین ما از فرمایشات مقام معظم رهبری که بالاخره هدایت جریان بزرگ رو به عهده دارن میتونیم به راحتی متوجه بشیم که همین فشارها هستش که این رژیم پوشالی رو، یا به عبارتی فرمایش جناب آقای صدرحسن نصرالله که حاکمیت این رژیم رو به مانند تارهای عنکبوت تشبیه کردن و اون رو سست و لرزان تعبیر فرمودن، اینو ببینیم در حقیقت اصل کلام همینه. این رژیم فقط با فشار، مقاومت و به اصطلاح اون انسجام مردم فلسطین بر علیه حاکمیت رژیم جلی اسرائیل هستش که داره روز به روز عقب میشینه و ما آثار شکست استخوان‌های این رژیم جلی رو داریم آرام آرام میبینیم و اون پیشبینی مقام معظم رهبری که اسرائیل در 5 سال آینده وجود نخواهد داشت رو داریم روز به روز واضح‌تر و آشکارتر میبینیم.
درسته. آقای دکتر فرخنده پور، همونطور که ما در حتی کشور خودمون وقتی که یک بسیج همگانی بشه و همه ارگان‌ها و سازمان‌ها و نهادها با هم در تحقق یک کار قدم بردارن نتیجه بهتری می‌بینیم، در جامعه جهانی هم قطعاً همینطور هست. اگر کشورهای زیادی به این جبهه مقاومت بپیوندند بر علیه اسرائیل، اون حالت تدافعی که ازش نام بردید بیشتر خواهد شد و قطعاً رژیم صهیونیستی عقب نخواهد نشست و به هر حال به اضمحلالش ما میتونیم بیشتر فکر بکنیم. چگونه این جامعه جهانی رو ما ترغیب و تشویق کنیم با توجه به اینکه سالهای قبل حضرت امام رحمت الله علیه آخرین جمعه ماه مبارک رمضان رو یک روز جهانی اعلام کردن، روز جهانی قدس، و این خودش میتونه شروع بسیار خوبی باشه.
دقیقاً همین فرمایش شما هستش. ببینید از زمانی که طبق فرمایش حضرت امام رحمت الله علیه ما آخرین جمعه ماه مبارک رمضان رو روز قدس دیدیم و خب مشارکت‌های مختلف مردم رو در کشورهای دنیا، در کشور خودمون، همه بالاخره حالا تو خود قاره آمریکا، تو قاره آسیا، تو قاره اروپا، همه جا دیدیم، اینا در حقیقت میشود گفت که الان وصل چیدن اون بذرهایی هستش که حضرت امام 44 سال پیش اومد و این رو مطرح کرد و ما داریم ثمره اونو میبینیم. این راهپیمایی ها و این روشنگری ها که توسط مردم جهان داره صورت میگیره، اینا در حقیقت بازتابی که الان ما میبینیم ثمره اون بیدارگری هایی هستش که مردم ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا به کنون دارن به اصطلاح انجام میدن و در عرصه داریم اونو میبینیم، در میدان میبینیم. فقط این راهپیمایی اثر بسیار بزرگی در فروپاشی و از طرفی هم بیدارگری افکار عمومی جهان و فشار هرچه بیشتر و سریعتر در نابودی این رژیم جعلی و ساختگی هست.
بله، این به بیدارگری شما اشاره کردین آقای دکتر فرخنده پور بسیار مسئله مهمی هست. انشاءالله هم تمام کشورهای مسلمان و به خصوص مردم ایران هم امسال در راهپیمایی بزرگ روز قدس خوش خواهند درخشید. انشاءالله
با فرمایشات مقام عظمای ولایت.
بله.
و اون قدرتی که در نهاد مردم ایران برای مبارزه واقعی با رژیم صهیونیستی در انشاءالله آخرین جمعه ماه مبارک رمضان خودش رو نشون بده و ما به زودی شاهد فروپاشی رژیم جعلی و ساختگی.
انشاءالله از شما خیلی متشکرم آقای دکتر فرخنده پور به خاطر اینکه با ما گفتگو کردید در ارتباط با عمق بخشی به قضیه فلسطین و آرمان آزادی قدس شریف. باهاتون خداحافظی میکنم.
نه از شما همکاران عزیزان خیلی سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
اگر یک هیاهوی از تمام ملت‌های مسلمین بلند بشد روز جمعه آخر ماه مبارک که روز قدس است، همه ملت‌ها قیام بکنند، همون که حالا همون تظاهرات همون راهپیمایی‌ها را بکنند، این مقدمه می‌شود از برای اینکه انشاءالله جلوی این مفسدین را ما بگیریم. 1 میلیارد جمعیت فریاد کرد، اسرائیل نمیتوند، از همون فریادش میترسد و شما مطمئن باشید که اگر سرس بگیرید اینها تا فرات میخوان برند، اینها همه اینجا را ملک خودشون میگن.
اینجا شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه هاست.
اولین کاری کردم اون مداحی رو دانلود کردم، مداحی شهید گمنام بود. اون مداحی شاید خیلی چیزا رو به من فهموند.
شهید گمنام سلام، خوش اومدی مسافر من، خسته نباشی پرهبون.
این که میگه که خودم میدونم شرمنده یه پلاکتم، مدیون عشق فرزند بی‌پناه.
پیام خاصی میتونم بدم؟ قابلی پیام دادن نیستیم، ولی اجر خدا لطف کرد، حالا لیاقت که نداریم، ولی شهادت نصیب مو کرد. بنده از شهدایی هستم که حتما یقه ای بی هزار و کسایی که تعویض بی هزار میکننده میگیرم اون دنیا، نه اون دنیا، از اون دنیا شده من
برمیگشتم نگاه کنم من دارم چیکار میکنم. اون بچه، اون فرزند شهید، تمه پدر رو نچشیم که من الان راحت دست پدرم بگیرم تو خیابون را به اسم میگرم. اگر منو با این حجاب ببینه اسم میگرم آینه دفتشم.
حجاب وقار است، بتانت است، ارزش گذاری زن است. از اسلام باید تشکر کرد به خاطر مسئله حجاب، این جزء نعمت‌های الهی است. چه کشیدن این همسران، چه کشیدن این مادران، فرزندان رو فرستادن جبهه‌ها، بسیاری از اونها شهید شدن، جانباز شدن و این اسوه‌های صبر و مقاومت مثل کوه استوار ایستادن.
چو دشمن دید ز دامانت، درخشش خاک جوانانت، شرار به چله آتش خشم، نشان زده پرده ایمانت.
به بار تو غیرت ایرانت، منادی خون شهیدانت، شهاب تو در ره حفظ حجاب، سلاح شکستن شیطانت.
حجابت متانت، نشان جلال و مقامت، اجابت رضای شفیع روز قیامت.
خب دوستان عزیز، ما همچنان در صدای اندیشه ها رادیو گفتگو میزبان شما هستیم. شماره پیامک ما 30035 و فرکانس شبکه رادیویی گفتگو هم موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اگر میخواید اطلاعات بیشتری رو راجع به این شبکه به دست بیارید، لطفاً به سایت ما هم سر بزنید به آدرس www.radiogoftegu.ir.